حاج آقای طاهر عزیز، من یک سوال دارم که الان از که این رسم سربریدن و در واقع سر کسی که حالا امیر میخواد یا حالا فرمانده میخواد یا خلیفه مسلم میخواد، این رو برای شما این یک رسمی بوده در اون دوره یا نه اصلا در واقع یه بدعتی بوده که اون موقع گذاشته شده؟ خب همین که خبر میرسید که مثلا فلانی کشته شد به فرمان مثلا خلیفه که باید میکرد، خب شهود بودن، کسانی بودن که این اتفاق بدن او رو مثلا، اما اینکه سرفرستادن اصلا این رسم در اون موقع بوده؟ قبل از اون هم هست؟
ببینید در اسلام نه.
بله،
یعنی در حقیقت در هیچ یک از جنگ های صدر اسلام،
بله،
سریه ها،
بله،
که پیامبر حضور نداشتن،
بله،
ولی درگیری با مشرکین بود، ما در هیچ یک نداریم که سری رو جدا کرده باشن از مشرکین،
بله،
و برای پیامبر آورده باشن. این رسم رو جناب معاویه را انداخت که بعد از کشته شدن حجر ابن عدی و اینها،
عمرو ابن همه
حجر ابن عدی، بله، اینها سرها رو نقل و انتقال دادن و این در روم رسم و در حقیقت در تبدیل پنهانی حاکمیت اسلامی به غیر اسلامی، این یکی از تدبیرها بود. یعنی آرام آرام جهاد و دفاع که روی چارچوبه هایی بود ظاهرش حفظ کرده بودن، اما با وارد کردن این رفتارهای جاهلیت مشرکانه داشتن واقعیت ها رو عوض میکردن با حفظ اس. یعنی در حقیقت برای همه جا بیفته که جهاد یعنی همین، آرام آرام جهاد انجام میشه برای پول، جهاد انجام میشه برای انتقام، جهاد انجام میشه برای خونریزی. او هدف که اصلا نبرد برای این هست که موانع حق بر طرفش مردم، این لذا این از این بابت. یکی راجبه اون عریف، این عریف همونطوری که فرمودن، اگر امروز بخوایم عریف رو معنا کنیم یعنی استخبارات،
بله،
استخبارات موجود،
بله،
یعنی اینها موظف بودن شناسایی کنن گزارش بدن. خود این صحبت کردن با عریف نشون میده که حرکت حضرت مسلم در کوفه پنهانی بوده و دور از چشم بوده، یه مقداریشو اون نفوذی تونسته بفهمه. عبیدالله ابن زیاد میخواسته به اون رگه های بعدی که دیگه اون رگه های بعدی اصلا رفت آمدی به خانه هانی نداشتن، میخواسته اونا رو پیدا کنه، عریف ها رو. یه نکته. نکته دوم، ما مسلم، جلسه قبل هم عرض کردم، مسلم و هانی جزء شهدای کربلا. یکی از ویژگی های شهدای کربلا اینه که قبل از این که به خطر برسن میدانستن کشته میشن. یعنی ببینید اصحاب کربلا تا شب عاشورا هیچ خطری هیچ کیو تهدید نمیکنه. خطر فرداست. حسین ابن علی عمرو جمع کرد، فرمود اینجا هر کی بمونه فردا کشته میشه. الان با شما هیچ کاری نداره، برید. اینایی که موندن یقین داشتن فردا کشته میشه. یعنی دانسته پا به میدان گذاشتن. ما مسلم و هانی رو جزء کربلایی ها میدونیم.
یعنی دانسته وارد این،
یعنی مسلم میدانسته رو چی کار میکنه. پس بنابراین اصلا همونطوری که در روز کربلا هیچ گزارشی نیست که فلانی ترسید، فلانی لرزید، اصلا معنی نداره. وقتی که آبس اومد بیرون این داره شوخی میکنه، گوه آبس، گوه آقا اینجا جای شوخیه دیگه، شما یه دیگه بهشتیم. مسلم وقتی که از خانه توئه میاد بیرون تا هنگامی که گردنش زده میشه، این اصلا ذره‌ای ترس نداره. چرا؟ چون اصلا از موقعی که از امام حسین جدا شده میدونسته چه اتفاقی میفته. این مطلب دوم. مطلب سوم، چرا عبیدالله میخواست مسلم رو زنده دستگیر کنه؟ عبیدالله عمده ترین دلیلش این بود که میخواست اون عده خاصی که فقط با مسلم ارتباط داشتن و اونا جزء سران اصلی هست، میخواست مسلم رو زنده بگیره تحت شکنجه شاید دهن مسلم رو باز کنه رو. کیا؟ حبیب مسلم ابن اوسجه. اینا لو نرفته بودن کجا؟ چون از طریق هانی که نتونست. ولی وقتی مسلم رو اووردن دیگه اصلا مسلم چه شکنجه نداره. اینقدر زخم بر بدن او بود دیگه این جای شکنجه نداره. مطلب چهارم که عرض کنم وارد سوالش بعدتون بشید، این که چرا اون امان رو قبول کرد. همجوری که فرمودن امان یه تعهد شرعیه. همه حرکت امام حسین این بود که به مردم تفهیم کنه، مردم این یزیدی که رفتید باهاش بیعت کردید و شما مسلمانی به عنوان مسلمان و عادل و عامل میشناسید، این اون نیست که شما میگید، این سیستم اون نیست. بله وقتی اون آقا آمد به مسلم این پیشنهاد رو داد، حضرت دید بهترین جایی که برای مردم تبیین کنه که حرف حسین درسته اینه، امان داد و خیلی خوب گرفت جلو چشم اونا زدیر امانش و دیدید. یعنی مسلم اصلا قبول امان رو تو همون راستای هدف انجام داد. عرض کردم اصلا مسلم یه نقطه یه خطا در حرکت نداره. چرا؟ چون امام حسین فهمون سفتی، این میدونه حرکت ما چیه، میفهمه داره چی کار میکنه. بنابراین نه از روی ترس، نه برای نجات. چرا؟ چون میدونه شهید میشه. برای هیچ کدوم اینا نیست. امان رو پذیرفت. درون کاخ عبیدالله ابن زیاد ثابت شد که حسین درست میگه. یه تشبیه اینجا عرض کنم رشم برم، اون چیه؟ امام حسین تو مدینه به مردم گفت به یزید بیعت نکنید. گفتن آقا چرا بیعت نکنید؟ فرمود یزید عادل نیست. گفتن آقا به حرفا کدومه؟ نشناخته ندیده حرف میزنی؟ شما که در شام نبودی، شما که با یزید زندگی نکردی، درست شد؟ اینه اینجا حفظ کنید. پس نمیدونستن. کاروان مسرا رو آوردن شام، وارد مجلس یزید کردن. زینب کبرا بلند شد، شروع کرد صحبت کردن. یزید تو جایی کی نشستی؟ چیکاره ای؟ همه اینا رو گفت. گفت تو بابا بزرگت ابو سفیان بود گواره. گفت همون بود که پیغمبر باید بیکشتش نکش آزادش کرد، گواره. گفت تو جایی کی نشستی؟ گفت جای پیغمبر. گفت چیکاره ای؟ گفت نماینده. فرمود یزید این از عدالته که بابا بزرگ ما باید بابا بزرگتو میکش، باید بابا تو میکش ولی نکش، آزادشون کرد. گفت اصلا من تو طلقا، تو زنده موندی، یعنی از اونها اومدی به نام بابا بزرگ ما به قدرت رسیدی، حالا نوه اون زدی کشتی، از عدالت مو. حرفی که حسین بن علی تو مدینه گفته بود زینب کبرا تو کاخ یزید اثباتش کرد. همه فهمیدن نه این عادل نیست. مسلم با کمال زیرکی اون مطلبی که امام حسین گفتش که این عادل نیست، این عادل نیستن، اینجا ثابت کرد.
همون رو پذیرفت،
پذیرفت اون رو زدن زیرش. دیدید آقا
راجع به اون سرها که فرمون سر به نیزه زدن اینها، من این نکته رو اضافه کنم. دو که فرمودن این بدعت زشت در زمان معاویه در اسلام وارد شد، تا موقع اصلا سابقه نداشت. یعنی همچنین فرمودن در عصر وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هیچ وجه حتی مشرکان رو تشویق رسه مسلمان رو، در عهد خلفای پیشین هم به هیچ وجه چنین مسئله رایج نبود. بله بعد در زمان معاویه هست که اون هم سر چه کسی؟ اول سری که بریده شد و به نیزه زده شد و گردانده شد سر جناب عمرو بن حمق خزاعی از اصحاب پیغمبر بود، پیرمردی از اصحاب پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام. و معاویه همطور که به خوبی بیان داشتن واقعا نشان دهنده اینه که اینها اهل عدالت نبودن و شایسته این جایگاهی که قصد کرده بودند نبودن. اینه که ایشون عرض کنم که عمرو بن حمق رو در خلاف قرارداد صلح امام حسن علیه السلام که تعهد سپرده بود به هیچ وجه با اصحاب امیرالمومنین و شیعیان و کسانی که در گذشته با او درگیر بودند تعقیب نکنه و مجازات نکنه، عمرو بن حمق رو تعقیب کرد و چون بر او اول دست نیافت باز بدعت دیگری آجا و اون احسن دستگیری زن او همسر او رو گرفتن به جرم مردان، یعنی این بی سابقه بود و همسر پیرزنی رو در زندان انداخته بودن تا او خودش رو تسلیم کنه. این هم از بدعت‌های بسیار زشت و بعد که بر امر دست یافتن و سر مطهر او رو جدا کردن و گرداندن، برای تحقیر او و شکستن روحیه همسر، سر او رو در مقابلش پرتاب کردن که او هم بسیار با معرفت و ایمان و اعتقاد سر رو بوسید، گفت کسی است که در راه خدا چه زحماتی کشیده بود و عابد بزرگ و زاهد برجسته‌ای بود.